ده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 31 مرداد 1401 هجری شمسی برابر 22 اوت 2022 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمون در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. رضا جمالی.
ممنون و درود بر شما شنوندگان گرامی. کاخ سفید در اطلاعیه‌ای از گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا خبر داد. بنابر اعلام کاخ سفید، در این گفتگو جو بایدن و امانوئل مکرون، رئیس‌های جمهوری آمریکا و فرانسه، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، بر حمایت مداوم خود از تلاش‌های اوکراین برای دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه تاکید کردند. آنها همچنین در مورد وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا، از جمله نیاز به اجتناب از عملیات نظامی در نزدیکی این نیروگاه و اهمیت بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین فرصت برای اطمینان از وضعیت سیستم‌های ایمنی این نیروگاه گفتگو کردند. مذاکرات جاری بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیاز به تقویت حمایت از شرکا در منطقه خاورمیانه و همچنین تلاش‌های مشترک برای بازدارندگی و محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه ایران از جمله موارد دیگری بود که رهبران کشورها در مورد آن بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که نفت ایران در صورت رفع تحریم‌ها احتمالاً به سرعت جایگزین نفت روسیه در اروپا می‌شود. در گزارش بلومبرگ که روز یکشنبه منتشر شده، به افزایش امیدها به احیای برجام و خوشبینی اروپایی‌ها به رویکرد مثبت ایران به مذاکرات وین اشاره شده است. بلومبرگ نوشته صادرات نفت روسیه به کشورهای اروپایی نسبت به دوران پیش از تهاجم این کشور به اوکراین 1/3 کاهش یافته است. در این گزارش تاکید شده با اینکه به نظر نمی‌رسد تولید و صادرات نفت ایران تا آن زمان به سطح دوران پیش از تحریم‌ها برسد، اما می‌تواند بخشی از افت واردات نفت اروپا از روسیه را جبران کند. وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد پروازهای این کشور به مقصد ایران و افغانستان فعلا متوقف شده است. خبرگزاری فارس این خبر را به نقل از منابع ترک منتشر کرده و نوشته که وزارت حمل و نقل ترکیه دلیل این تصمیم را افزایش شیوع کرونا در هر دو کشور ایران و افغانستان اعلام کرده است. بر اساس آمار هفتگی که وزارت بهداشت ترکیه منتشر کرده، در هفته گذشته نزدیک به 143 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 432 نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. رویترز به نقل از وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که سفیر این کشور در ایران به زودی کار خود را در تهران از سر می گیرد. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در دیماه سال 94 که به قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران منجر شد، امارات متحده هم به تبعید از سیاست ریاض سطح روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با تهران از سطح سفیر به کاردار کاهش داد. روسیه اعلام کرد موشک‌های این کشور یک انبار مهمات حاوی راکت‌های دوربرد هیمارس ساخت آمریکا را در منطقه اودسا در جنوب شرقی اوکراین هدف قرار داده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که موشک‌های کالیبر این کشور انباری را منهدم کرده که علاوه بر راکت‌های آمریکایی، سامانه‌های ضد هوایی ساخت غرب را نیز در خود جای داده بود. این خبر در حالی است که کیف می‌گوید یک انبار قله در این بندر کلیدی هدف اصابت موشک‌های روسیه قرار گرفته است. غلامرضا مصباح مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، اعلام کرد در حال حاضر برای هر بانک در ایران یک ناظر شرعی مد نظر است. مصباح مقدم در این حال تأکید کرده که انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در دستور کار قرار گرفته است. جمهوری اسلامی پس از استقرار خود همواره مدعی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی بوده و همزمان طی دهه‌های گذشته موارد متعددی از پرونده‌های فساد مالی در بانک‌های ایران منتشر شده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. گفتگوی رهبران ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان در مورد اقدامات جهت احیاء معامله هسته‌ای.
طرفین بدیلی برای شکست اون ندارن، یعنی شکست برجام ضرر هر دو طرفه، نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران، خصوصا بعد از تجاوز روسیه به اوکراین.
پس لرزه های یک اختلاس گزارش شده عریض و طویل دیگر در جمهوری اسلامی.
قابل پیشبینی بود که 10 سال بعد از اون اختلاس حیرت آور 3000 میلیارد تومانی، حالا برسیم به یک اختلاس 92000 میلیارد تومانی.
برنامه گرامی داشت نویسنده سمفونی مردگان در برلین.
یک شب اینچنینی برای صحبت درباره عباس معروفی خیلی خیلی کوتاه است. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که فقط بخشی از رمان تماما مخصوصش رو خوندم.
قهرمانی جوانان ایران در پیکارهای کشتی فرنگی جهان. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، کاخ سفید واشنگتن روز یک شنبه در بیانیه‌ای که عمدتاً بر اوکراین متمرکز بود اعلام کرده رهبران ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای گفتگو کردند. به گزارش رویترز، کاخ سفید واشنگتن در تشریح این تماس آورده آنها در مورد مذاکرات جاری بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نیاز به تقویت حمایت از شرکا در منطقه خاورمیانه و تلاش‌های مشترک برای بازدارندگی و محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفتگو نمودند. کاخ سفید واشنگتن جزئیات بیشتری در این باره از گفتگو میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان ارائه نکرده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده هفته گذشته گفتند که در حال بررسی پاسخ تهران هستند به آنچه که اتحادیه اروپا پیشنهاد نهاییش جهت احیای توافق خوانده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، دست کم بنابر گفته مقامات وزارت خارجه این کشور، هنوز بررسی پیشنهاد اروپا و واکنش ایران در حال بررسی است. اگرچه که یک مقام ارشد دولت آمریکا به گروهی از خبرنگاران گفته است که دستیابی به توافق نسبت به 2 هفته پیش محتمل تر شده، اما نتیجه کار همچنان نامشخص است، چرا که به گفته او فواصلی در رویکردها وجود دارد. به گفته این مقام ارشد ایالات متحده که نامش فاش نشده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تنها توافقی را تایید خواهد کرد که منافع امنیت ملی آمریکا را برآورده کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مخالفان آمریکایی توافق با تهران هم هر روز در این باره اظهار نظر می‌کنند. نمایندگان مخالف برجام راه‌های قانونی را طی می‌کنند تا از رفع تحریم جلوگیری شود و برخی کارزارها نیز برای مخالفت با احیای برجام در جریان است. در تهران اما حوزه اقتصاد به پیش‌بینی‌هایی که احیای برجام را وعده می‌دهد روی خوش نشان داده و بازار ارز و طلا شاهد کاهش قیمت بودند. برخی مخالفان پیشین برجام هم حال از دستیابی به توافق حمایت می‌کنند. وبسایت خبری نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، مخالفان داخلی احیای برجام را افراطیون سیاسی خوانده که به گفته این وبسایت با رویکردهای مختلف برای جلوگیری از شکل‌گیری توافق تلاش به گفته نور نیوز وافری می‌کنند. این وبسایت انتشار اخباری که درباره جزئیات توافق مطرح شده را در همین راستا ارزیابی کرده و می‌نویسد که این جزئیات اطلاعاتی غیر مستند است. نور نیوز که وابسته به نهادی است که این روزها مسئولیت هدایت مذاکرات را بر عهده دارد، درباره عدم اطلاع رسانی شفاف در زمینه مذاکرات همچنین مدعی شده که دولت پیشین با اطلاع رسانی اهداف سیاسی را دنبال می‌کرده است. این در حالی است که در طول ماه‌های گذشته بارها خبرنگاران و تحلیلگران در داخل ایران از اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی در اطلاع رسانی کوتاهی می‌کند و بیشتر خبرهای پیرامون این مذاکرات از سوی طرف‌های دیگر از جمله نماینده روسیه مخابره می شود انتقاد کرده بودند. حال در این ساعتها تهران که حالا مدعی شده که هیچگاه در پی بیرون آوردن نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا نبوده، پاسخ خود به پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا را داده و منتظر پاسخ طرف مقابل است. پاسخی که اگر مثبت باشد می تواند به آغاز روند احیای برجام منجر شود. روندی که بنابر توافق طرفین ماها طول می کشد تا به احیای کامل برجام، بازگشت آمریکا به آن و پایبندی دوباره ایران به تعهدات هسته‌ایش منجر شود.
گزارش‌ها همچنان از فعل و انفعالات دیپلماتیک جهت احیای معامله هسته‌ای به رغم مسائل و مشکلات پیچیده موجود حکایت دارند. اختلافات باقی مانده بر سر سه مسئله گزارش شده: آثار اورانیوم، ضمانت‌های الزام‌آور و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، که به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا آمریکا در دو مسئله به صورت شفاهی انعطاف نشان داده اما باید در متن وارد شود، و مسئله سوم به تضمین حفظ توافق مربوط می شود. در این خصوص دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین المللی در آمریکا را جویا شده ایم.
واقعیت هم اینه که هم آمریکا و هم ایران نیاز مبرمی به احیای برجام دارند. آمریکا به دلایل امنیتی که به هیچ وجه نمیخوان ایران توانایی به سبیل قوه ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه. از این جهت اروپا و چین کاملا با آمریکا هماهنگن. حتی روسیه تا حدود زیادی هماهنگه. ایران با مشکلات وسیع اقتصادی در داخل کشور روبروست و تنها راه این که بتونه با این مشکلات برخورد سازنده‌ای بکنه پایان تحریم‌ها و صدور نفته. ولی در این حال هم در آمریکا و هم در ایران این مسئله یک ابعاد داخلی و حتی منطقه‌ای هم پیدا کرده که اعتبار طرفین رو در گروه توافق گذاشته که براشون قابل تحمل باشه. بنابراین دلیل موفقیت احیای برجام که به نظر من دیر یا زود انجام خواهد شد اینه که طرفین بدیلی برای شکست اون ندارن. یعنی شکست برجام ضرر هر دو طرفه، نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران، خصوصا بعد از تجاوز روسیه به اوکراین و مشکلاتی که در اروپا از جهت دریافت نفت و گاز و غیر ذالک ایجاد شده و تحریم هایی که علیه روسیه شده. اهمیت تولید و صدور نفت ایران برای اروپا برای چین مهم شده. بنابراین علارغم تبلیغاتی که امروز میشه این نیاز طرفین به اینجا کشیده میشه که توافق بکنن و برجام احیا بشه. منتها طوری این توافق نوشته میشه که هر یک از طرفین بتونه بره تو خونه خودش و تفسیری از اون ارائه بده که بگه من به اهداف خودم رسیدم.
توافق اصلی آقای فرهنگ که 7 سال پیش حاصل شد در شرایط بهتری حاصل شد ولی سرانجامی نداشت. اکنون حالا چه تضمینی وجود داره که اگر اون توافق بخواد احیا بشه، حالا به شکلی دیگر و در شرایط جاری، در شرایط فعلی که در مقایسه با شرایط 7 سال پیش به نظر بهتر نمیرسه، چه تضمینی وجود داره که این توافق بخواد برقرار بمونه، دوام داشته باشه؟
اولا 7 سال پیش هم مشکلات وجود داشت. یعنی 2 سال آمریکا و ایران مذاکرات محرمانه داشتن و انقدر این مذاکرات محرمانه بود در عمان که حتی رئیس جمهور اون موقع هم نمیدونست که چه خبره. در اون موقع هم انگیزه اصلی ایران رفع تحریم ها بود و انگیزه اصلی آمریکا مهار برنامه هسته ایران، که بنابراین از این جهت ترامپ اومد از برجام خارج شد با این تصور یا با این ادعا که فشارهای اقتصادی به ایران میتونه ایران رو مجبور به تمکین بکنه، یعنی تمکینی که مثلا به کلی برنامه هسته ایران بتونه محو بشه. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که توانایی ایران برای ساختن بالقوه سلاح هسته‌ای گسترش پیدا کرد. یعنی ایران اورانیوم به 60% غنی سازی رسوند و مقدار اورانیوم غنی شده را تا 300 کیلو بالا برده. بنابراین نظر ترامپ علارغم تمام شعارهایی که میداد پوچ و بی‌معنی بود و ترامپ هم دست هیچ عنوانی نمیخواست از گزینه نظامی علیه ایران استفاده بکنه، برای اینکه در آمریکا بعد از افغانستان، بعد از عراق، بعد از سوریه مخالفت افکار عمومی حتی دست راستی ها در کنگره آمریکا با جنگ بسیار وسیعه. حتی به کسانی که در آمریکا نمیخوان این برجام دوباره بسیار احیا بشه، وقتی ازش نپرسن میگن خب بدیل شما چیه؟ هیچی ندارن بگن. تنها چیزی که میگن ادامه تحریم ها. خب ادامه تحریم ها که الان 3 سال ادامه داشته و تأثیری روی ماهیت رژیم ایران نداشته، بلکه خشونت ظلم داخلی و منطقی اونها را هم گسترش داده. انتقادی که امروز ادعی میکنن که این انتقاد قابل فهمه، میگن احیای برجام یعنی توانایی مادی و اقتصادی ایران افزایش پیدا میکنه و با این توانایی ایران میتونه نفوذ خودشو و دخالتهای خودشو در منطقه خاورمیانه گسترش بده، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن. این قابل فهمه، ولی در اینجا سوال پیش میاد که این مسائل، این دخالت‌های ایران جز مسائل عام اختلافات بین‌المللیه و این هم جز مصیبت برای ایران هیچی نداشته. برای منافع ملی دخالت‌های ایران در منطقه برای منافع ملی ایران فاجعه بار بوده و بسیاری از ناظرین معتقدن که ادامه این حرفام این فاجعه رو در داخل ایران و ضدیت مردم رو با رژیم بتونه تشدید بکنه. اما اگر ایران بتونه ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، اون میتونه خطر بزرگی برای اهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای باشه.
نقطه نظرات منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین المللی بود در آمریکا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه ای، 20 ساله میخواهیم بمب اتم بسازیم. ما ملت ایران بمب اتم نمیخواهیم. بمب اتم امنیت، رفاه، آبادی، صلح به بار نمیاره. ما ملت ایران از دشمنی بیزاریم. ما ملت ایران ملت صلحیم، دوستی با جهان. 20 سال مکافات بس است.
آقای اون سردم داران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بمب اتم نخواستیم، نمیخواهیم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستیم؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن ما گشنه ایم. مردم بدبختن. شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
اون زمانی که این غارت 3000 میلیاردی رخ داد فرمودن کش ندهید. خب نتیجه کش ندهی چی شد؟ اون 3000 میلیارد که ملاخور شد. تو همین روزا که صحبت نان و کوپونی و گرسنگی و گشتن دنبال رزق و روزی از سطل زباله هست، 92,000 میلیارد تومان دوباره لوتیخور و ملاخور شد. خب هر آدمی از خودش میپرسه، کسی که اینقدر قدرت داره، همه امور در دست اونه، از طرف خدا منصوب شده، نایب امام زمانه، فرمانده کل قواست، قوه قضاییه رو تعیین میکنه، مجلس خبرگان رو تعیین میکنه، شورای نگهبان رو میگماره، اصلا چه کاری است که دست اون آدم نباشه؟ آیا اگر نمیگفت کش ندهید، دستور میداد پیگیری کنید، امروز دوباره این اتفاق می افتاد؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال انتشار گزارش‌ها از اختلاس کلان دیگری در جمهوری اسلامی، حجم تازه‌ترین مورد فساد مالی در حکومت مذکور بالغ بر 90,000 میلیارد تومان، معادل 3 میلیارد دلار ارزیابی شده است. بنابر گزارش ها، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه همچنین از پرداخت های میلیاردی آن شرکت به رسانه ها حکایت دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، این تازه ترین مورد اختلاس نجومی در جمهوری اسلامی را به رادیو فردا چنین تشریح می کند.
قابل پیش بینی بود که 10 سال بعد از اون اختلاس حیرت آور 3,000 میلیارد تومانی حالا برسیم به یک اختلاس 92,000 میلیارد تومانی 91.8 هزار میلیارد تومان، یه بود تکان دهنده از فساد ساختاری در جمهوری اسلامی ایران. اگر نگاهی بکنید به این گزارش، ترتش نگاه بکنید، میبینید خان نعمت گسترده ای وجود داشته: سپاه، حوزه های علمیه، ائمه جمعه، اداره اطلاعات، بسیج، وزارت دفاع، نیروی انتظامی، یک دوجین نهادهای مذهبی سیاسی، همه ازش بهره مند شدن. هدف از این خان نعمت در حقیقت یک بخشش که در واقع همون ساختار رانتی جمهوری اسلامی است که تو روحانیون و نیروهای ایدئولوژی قرار پول در بیارن، به همین سادگی. یه بخش دیگریش حداقل در حوزه رسانه، در حوزه صنعت اطلاع رسانی، سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف، سرپوش گذاشتن بر فساد و مرعوب کردن کسانی بوده که دنبال فساد می‌رفتن. ببینید صدا و سیما نیازی در واقع این کارخونه شرکت فولاد مبارکه کالای انحصاری تولید می‌کنه، اصلا نیازی به تبلیغ نداشته. موقعی که 22 میلیارد تومان فقط در یک رقم به عنوان بدون هیچ قراردادی به صدا و سیما میده، در حقیقت داره رسانه دولتی رو می‌خره. گفته میشه، شنیده، رایج هست که مؤسسه مصاف که نزدیک به آقای رائفی پور هست از بودجه بگیران این بوده. یکی از هفته‌نامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان باز منابع مالیش گفته میشه که از اینجا بوده. یه عدد کوچیکی در قیاس با این فساد 3 میلیارد دلاری 92 هزار میلیارد تومانی، شما میبینید پروژه بگیرهای توییتر هستن حدود 417 میلیون تومان. این عدد البته به شدت محقره در مقابل اون حجم عظیم فساد، اما باز نشانه بدتری است. نشانش اینه که صنعت اطلاع رسانی ایران، حوزه رسانه در ایران چقدر تحت تاثیر سلطه و چقدر فقیر هست و چقدر بدبخته که با 420 میلیارد تومان میشه دهنش رو بست. در واقع محصول اون قلع و قمع های حکومتی، بستن رسانه ها، مهاجرت و تبعید و زندانی کردن روزنامه نگاران، قلع و قمع تمام منابع رسانه، این شده که آن تهمانده چیزی به نام رسانه در جمهوری اسلامی را میشه با 420 میلیون تومان خرید.
چه ابعاد سیاسی میتونه این تازه ترین مورد اختلاس کلان و نجومی در جمهوری اسلامی داشته باشه آقای مهدوی آزاد؟
آنچنان که گفتم این که خان نعمت گسترده بوده، از سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، حتی وزارت دفاع، تا بیاد نیروهای مذهبی و روحانیون پول گرفتن. و نکته مهم این هستش که این مسئله جناحی نیست. یعنی شما میبینید از مقامات دولت روحانی تا مقامات رئیسی، از اصولگرا تا اصلاح طلب، کسانی که درگیر بودن داشت درگیرن. به عمه جمعه، ستاد نماز جمعه 1.4 میلیارد تومان، 1.4 میلیارد تومان. به حوزه علمیه، بنیاد قدیر، اعداد میلیاردی. خیلی جالبه که بنیاد قدیر رئیسش در واقع همین آقای اسماعیلی که الان وزیر ارشاد دولت آقای رئیسی است. در واقع در کارخانه خصولتی که رئیسش توسط دولت آقای روحانی منصوب شده بود، یک کسی مثل رئیس بنیاد قدیر آقای اسماعیلی و نیروهای آقای رئیسی هم داشتن استفاده می‌کردن. بخش‌هایی از این خانه رباط می‌رسه به باشگاه ورزشی سپاهان، در 3 سال 300 میلیارد تومان، اون داستان بزرگ. ببینید خاطرتون هست در فایل افشا شده از سپاه پاسداران مذاکرات عزیز جعفری و آقای صادق، اون تو شما میشنوید که آقای خامنه‌ای عملاً دستور داده از این فساد در شهرداری تهران و اعداد بزرگ، بخش بزرگیش برسه به سپاه قدس. در اون به صراحت اونجا آقای صادق و عزیز جعفری در این مورد صحبت میکنن. میخوام بگم این ساختار فاسد چیزی نیست که از چشم مقامات ارشد پنهان بوده باشه. اساسا بخشی از فرایند تأمین بودجه ایدئولوژی یا صدور انقلاب یا به قول خودشون انقلابیگری از همین کانال ها هست. این نیروهایی که میبینید به قول خودشون ولایه هستن، نه، همشون نیروهایی هستن که بسته به این ساختار هستن، مگه نه آدم عاقل که نمیاد از محدودیت خودش دفاع بکنه. و چون داستان اینطوری هست، طبیعتاً شما منتظر محاکمه آنچنانی یا برخورد آنچنانی نباشید. گرش حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن. ولی یادتون باشه اغلب کسانی که به نام سلطان و غیره اعدام کردن، بعداً شواهدشون داد عضوهای کوچک از یک شبکه فساد بسیار بزرگتر بودن که در رأسش مقامات نظامی، روحانیون بزرگ، مقامات حکومتی بودن. و موقعی که در این شبکه فساد عصر رو رها میکنن، چند تا آفتاب دوز رو میگیرن، بنابراین با فساد برخورد نمیشه. توی همین پرونده در ادامه برایزم ببینید داماد علی اکبر ولایتی میشه مدیر عامل فولاد تاراز، باید در همین ساختار تولید رانت. در یه جای دیگه میبینید همین ساختار در همین پرونده فساد 92000 میلیارد شرکت فولاد مبارک اصفهان، یه قرارداد پژوهشی 1 میلیارد تومانی با دانشگاه آزاد تهران غرب میبندن. رئیسش کیه؟ همسر محمود واعظی، رئیس دفتر آقای روحانی. منظورم این است که بخش‌های مختلفی از نیروهای حکومتی از همه جناح‌ها درش درگیر بودن و بخش‌های بزرگی از این پول اساساً به ساختارهایی میرسه که به ساختارهای نظامی، امنیتی، انتظامی ایران بستن. اونها قرار هست با
فساد برخورد بکنن. یادتون هست مثلا تو همین فساد شما میبینید مشاورانی 200 بازنشسته خاص رو با حقوق کلان استخدام میکنن، مشاورانی که اصلا نبودن بهشون حقوق میدن. این همین ماجرا شما در پرونده فساد آقای قالیباف در شهرداری تهران میبینید که سر صدا کرد و به دستور آقای خامنه ای اجازه رسیدگی بهش ندادن. میخوام بگم این ساختار ساختاری نیست که درش با منابع اصلی فساد یا روال‌های اصلی فساد برخورد بشه. بنابراین منطقاً یا دادگاه از روندش خارج خواهد شد یا اگر محاکمه بشن کسانی محاکمه خواهند شد که در رأس هرم قدرت نیستن یا نیروهای کلیدی نیستن.
یک اختلاس گزارش شده عریض و طویل دیگر در جمهوری اسلامی که بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان معادل 3 میلیارد دلار برآورد شده است. تحلیل مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان را می‌شنیدیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
26 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در گرامی داشت شخصیت ادبی و فرهنگی خالق سمفونی مردگان، برنامه‌ای در پایتخت آلمان برگزار شد و سخنرانان به بررسی آثار نویسنده‌ای پرداختند که این روزها در وضعیت جسمانی نامساعدی به سر میبرد. همکارمان در آلمان شهرام میریان گزارش میدهد.
عباس معروفی نویسنده، روزنامه‌نگار و ناشر 65 سال پیش در تهران زاده شده، دانش آموخته رشته هنرهای دراماتیک از دانشگاه تهران است. 11 سال آموزگار ادبیات در دبیرستانها بوده. در 23 سالگی نخست مجموعه داستان روبروی آفتاب را منتشر کرده و انتشار رمان سمفونی مردگان در 32 سالگی نامش را در ایران بر سر زبانها انداخته. عباس معروفی پس از توقیف مجله ادبی گردون در 32 سال پیش ناگزیر ایران را ترک گفت و سر از آلمان درآورد. این نویسنده پرکار بیش از 2 سال است به سرطان لنفاوی مبتلا شده و به گفته خود تنها در سال اول بیماری 11 عمل جراحی را پشت سر گذاشته و یادآور شده اگر از این بیماری جان سالم به در برد 7 کتاب نیمه کاره اش را به اتمام می رساند و همزمان چند درخت هم می کارد. در بزرگداشت شخصیت ادبی و فرهنگی عباس معروفی شامگاه جمعه پیش برنامه ویژه‌ای بدون حضور این نویسنده به دلیل بیماریش در شهر برلین برگزار شد و فرهاد پایار روزنامه‌نگار، هنرمند تئاتر و سینما و گرداننده این برنامه ابتدا درباره وضعیت جسمانی آقای معروفی اینطور به رادیو فردا گفت:
وضعیت جسمی عباس معروفی الان تعریفی نداره. مدت هاست که با بیماری سرطان در واقع مبارزه میکنه و خیلی هم از خودش واقعا شجاعت نشون داده و تونسته تا حدودی موفق بشه، ولی متاسفانه زد به ریه‌اش و این باعث شد که حالش بد بشه و غده‌ای هم که در واقع در پشت چشمش وجود داشت اون هم باعث شده که بینایی یک چشمش رو از دست بده و بینایی اون چشم دوم هم حدود میگن 30-40%. زیاد تعریفی نداره حالش.
خب آقای پایار، میپرزیم به مراسم گرامیداشت شخصیت ادبی و فرهنگی آقای عباس معروفی. اون شب چه گذشت؟ سخنرانان چه گفتن؟ خود شما چه گفتید؟
یک شب اینچنینی برای صحبت درباره عباس معروفی خیلی خیلی کوتاه است. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که فقط بخشی از رمان تماما مخصوصش رو خوندم که به نظر من یکی از رمان‌های زیبای عباس معروفی است. و بعد دوستان دیگری که صحبت می‌کردند، پروفسور رحمانزاده، مهرگان معروفی، دکتر روسفید، پرویز دستمالچی، علی اکبر صفاییان، اینها تمام کسانی بودند که به هر حال با گوشه‌هایی از زندگی عباس معروفی آشنایی دارند و داشتند. و یکی از شاگردان ایشون از سوئد اومده بود و تعریف کرد که چگونه از بچگی تحت تاثیر کارهای عباس معروفی بوده و بعداً در کلاس‌های آنلاین معروفی شرکت می‌کرده، که خب به نظر من هزاران نفر در همه دنیا با این کلاس‌ها سر و کار داشتن. و خود این خانم یک نویسنده است، الان مطرح در سوئد، حتی جایزه برده به کتابی که به سوئدی نوشته.
آقای پایار، ولی خود عباس معروفی در این شب حضور نداشتن.
زمانی که ما صحبت کردیم راجع به برگزاری این شب، خود عباس عمل جراحیشو پشت سر گذاشته بود و گفت که میتونه و شرکت میکنه و میخواد حتما صحبتم بکنه، ولی متاسفانه حالش بد شد و باید میرفت شیمی درمانی و به قدری ضعیف بود که دیگه نتونست در واقع در برنامه شرکت کنه.
آقای معروفی در خانه فرهنگ و ادبیات هدایت، چاپخانه و نشر گردون را نیز برقرار کرده و تاکنون بیش از 300 عنوان کتاب نویسندگان تبعیدی و آثاری که چاپشان در ایران ممنوع شده منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در روزی که جوانان ایران قهرمان پیکارهای کشتی فرنگی جهان شدند، گفته شد که دیدار آبی‌های تهران و مسی‌های کرمان با حضور بانوان برگزار می شود. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
در پی نامه هشدارآمیز فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد حضور بانوان در ورزشگاه های این کشور، سازمان لیگ روز گذشته از حضور زنان تماشاگر در مسابقه استقلال مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. به گفته حجت بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ، برای مسابقه روز پنج شنبه استقلال مس، تعدادی از سکوهای ورزشگاه آزادی برای بانوان تماشاگر در نظر گرفته خواهد شد. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان شد. در این پیکارها که در صوفیه پایتخت بلغارستان انجام شد، سعید اسماعیلی، ایمان محمدی، علیرضا محمدی و علی عابدی در اوزان 60، 63، 82 و 97 کیلوگرم فرنگیکاران جوان طلایی ایران بودند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال نوجوانان قهرمانی آسیا در تهران روز یکشنبه، تیم ایران با نتیجه 3-0 هند را شکست داد و به فینال رسید. نوجوانان والیبالیست ایران روز دوشنبه دیدار فینال را برابر ژاپن برگزار خواهند کرد. اما در نخستین روز مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا در تهران، تیم ایران برابر لبنان با نتیجه نزدیک 63-65 مغلوب شد. بسکتبالیست‌های نوجوان ایران روز سه‌شنبه دومین بازی خود را برابر ژاپن انجام خواهند داد. در رقابت‌های هندبال نوجوانان آسیا در بحرین روز یکشنبه، تیم نوجوانان ایران هند را با اختلاف 50 امتیاز 64-14 شکست داد. هندبالیست‌های جوان ایران که در بازی اول به کره جنوبی باخته بودند، سه‌شنبه سومین دیدار خود را مقابل ازبکستان برگزار خواهند کرد. اظهار نظر روز گذشته دبیر ستاد امر به معروف شهر اصفهان در مورد استفاده مربی خارجی در تیم‌های دختران ایران علاوه بر رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. احمد عبداللهی در توییتی در این ارتباط نوشته گماشتن مربی غیر مسلمان بالای سر دختران مسلمان خلاف است و هر چه زودتر باید این بساط جمع شود. و در پی انتشار گزارش تخلف 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، نام شرکت فرهنگی ورزشی یا همان باشگاه سپاهان هم در این گزارش به چشم می‌خورد. به گزارش سایت اصلاحات نیوز 270 رسانه و خبرگزاری از جمله کیهان، صدا و سیما، همشهری، جام جم، جوان شرق و خبرگزاری فارس طی 10 سال گذشته از فولاد مبارکه بیش از 36 میلیارد تومان دریافت کرده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با پخش زنده و گزارش ها و اخبار هر ساعت همراه شما هستند. دیدگاه ها، پیشنهاد ها و آنچه را که می خواهید بگویید می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 و 13 بازگو کنید تا در بخش‌های خبری رادیو فردا پخش شوند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا. این اتهام زنی است که در اتوبوس بی‌آرتی از حریم شخصیش دفاع کرد. سپیده رشنو بعد از درگیری در اتوبوس بی‌آرتی از 25 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد و در همین زمان با صورتی کبود در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و مجبور به اعتراف اجباری شد. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا است. پگاه، بیا برای بررسی این اتهامی که علیه سپیده رشنو مطرح شده از کلمات اعلام شده توسط رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ایمان افشاری شروع کنیم. ایشون گفته که اتهامات خانم رشنو اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هست. اجتماع و تبانی یعنی چی؟ آیا سوار شدن در اتوبوس در کنار گروه دیگری از زنان که دارن به مقصد مشخصی حرکت می‌کنند و احتمالاً هیچ کدوم از اون زن‌ها با هم دیگه هیچ ارتباط سیستماتیکی ندارن معنی اجتماع و تبانی میده؟
اتفاقا نکته جالبی رو داریم شروع میکنیم، برای اینکه در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دقیقا اولین مادهی که شروع میشه صحبت از مسئلهی میکنه که بیش از دو نفر با قصد قبلی بخوان یک حرکت هدفمند و با یک منشأ خاصی رو بخوان راهبری کنن. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم به نظر میرسه در یک برشی از زندگی عادی و روزمره شهروندان در تهران داره اتفاق میفته. اگر بخوایم به مسئله کیفرخواست و همین ابتدایی که شما اشاره کردیم بخوایم نگاه بکنیم، دقیقاً آیا میتونیم بگیم که سپیده قبل پیش از سوار شدن به این اتوبوس آیا قصد درگیری داشته؟ آیا تلاش داشته برای اینکه اتفاق خاصی در اتوبوس اتفاق بیفته؟ حتی در مکالمات بین این دو دختر میتونیم اینو به استراحت ببینیم که خانم محجبه اشاره میکنه به اسم خاصی که اون شخص رو تحریک کنه که اون بگه آره برای یک شخص خاصی این ویدیو رو میگیرم که میفرستم.
این دقیقاً چیزیه که من میخواستم سوال دوم ازت بپرسم. ارتباط با افراد خارج نشین دقیقاً در کدام ماده قانون مجازات اسلامی یا قوانین کشور جرم تلقی شده؟
ببینید، در مسائل جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده که اگر کسی به نفع یک دولت بیگانه یا به نفع یک جریان خاص خارج از کشور بخواد حرکتی رو انجام بده که قصد برهم زدن امنیت کشور داره، یا مثلا بخواد به وسیله اطلاعات طبقه بندی شده در واقع بخواد این اطلاعات رو خارج بکنه و در واقع علیه کشور ایران بخواد اتفاقی بیفته، ولی باز اینجا به نظر میرسه که اگر بخوایم به اون فیلم داخل اتوبوس نگاه بکنیم به نظر میرسه که این دختر اصلا حتی اسم کسی خاصی رو نمیاره و صحبت از این میکنه که آره من این رو میگیرم که در واقع نشون بدم که رفتار تو چقدر زننده است. حتی در اون صحنه ما شاهد یک جرم دیگه هم هستیم که خانم دیگه دستش رو میاره جلو و دست زخمی خودش رو نشون میده و میگه که این خانم محجبه منو گاز گرفته یا به من زد مثلا زخمی کرده منو. یعنی یه همچین اتفاق خیلی خصمانه‌ای داخل اتوبوس میفته.
من نمیدونم که پگاه آیا این حرفای محمد صالح هاشمی گلپایگانی عطفه به ما سبق هم میشه یا نه، ولی همزمان با اعلام اتهامات سپیده رشنو، دبیر ستاد امر به معروف هم گفته که طبق طرح جدید بدحجابی تخلف محسوب میشه و تعیین جریمه برای اون قابلیت اجرا داره. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ در این طرح جدید چه اتفاقی داره میفته و چطور بدحجابی از یک جرم مشهود داره به یک تخلف تبدیل میشه؟
من نمیدونم منظور ایشون دقیقاً از مسئله تخلف چیه. ما در موارد حقوقی قانون رو داریم و عدم عمل به مسائل قانونی داریم. در قانون مجازات به صورت رسمی بیان شده که کسانی که با عرف ناهنجار و با عرف در واقع غیر اسلامی بخوان ظاهر بشن، یک در واقع مجازات نقدی و یک حبس نه چندان طولانی مدت رو برای تخلف حجاب در نظر گرفته. همینجا این موضوع رو عنوان بکنم که قانون مجازات اسلامی از ابتدای عمر انقلاب اسلامی چندین و چند بار در واقع دستخوش تغییرات شده. آخرین تغییرات اون مال خیلی زمان پیش هم نیست، مال سال 1392. بنابراین مصوبه سال 1392 همچنان به ما نشون میده که جرم عدم داشتن حجاب جرم سنگین امنیتی و سیاسی نیست. از طرف دیگه میتونیم بگیم که اگر کسی با اون حجاب که ما ازش حجاب اسلامی نام میبریم، شاید بیشترین بیقانونی که کسی بکنه میتونه تحت این قانون خاص مورد پیگرد قرار بگیره. و در کنار اون موضوع همیشه یه سری ادارات دولتی یا بخشهای خاصی بودن که بخشنامه های داخلی برای اجرای لباس مناسب یا حجاب مناسب یا یونیفرم خاص خودشون رو داشتن که اونها هم برمیگرده به قوانین داخلی سازمان ها و ادارات دولتی یا حالا نیمه دولتی یا خصوصی یا هرچی. بنابراین ما چیزی به نام تخلف در این بین نداریم، مگر اینکه دولت در پی این باشه که لایحه جدیدی رو بخواد تهیه بکنه، بخواد این لایحه جدید به مجلس برده بشه و تحت اون شرایط در واقع بررسی بشه. خیلی جالبه که تا الان علی‌رغم تمام جنبش‌های از طرف زنان در ایران صورت گرفته، ما هنوز با همچین مسئله روبرو نشدیم که دولتی بخواد لایحه جدید و سختگیری حجاب رو بخواد به مجلس ببره و تبدیل به یکی از ماده قانون‌های قانون مجازات بشه. آن چیزی که در این بین صحبت میشه در واقع یک نوع عملکرد فرا قانونی، یا میتونم به بیان ساده‌تر بگم یک نوع دیدگاه غیر قانونیه که ما با اون روبرو هستیم.
پگاه، واقعیت اینجاست که با وجود شبکه‌های اجتماعی ما داریم می‌بینیم که روز به روز رفتارهای خشونت‌آمیز و فراقانونی که نیروی انتظامی با مردم داره بیشتر داره در معرض دید عموم قرار می‌گیره. درسته که این برخوردی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شد که چگونه یک زن از یک اتومبیل نیروی انتظامی به بیرون پرت شده، هنوز محل مناقشه است و جزئیات اون تعیین نشده، اما فیلم رو بسیاری از مردم دیدن که چگونه این زن در وسط خیابون رها شده بود و از اتومبیل پلیس بیرون پرتاب شده بود. آیا هیچ سیستم نظارتی برای کنترل این رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پلیس وجود داره؟ خبر دیگری که همین روزها منتشر شد این بود که 10 نفر برای بازداشت لیلا حسین‌زاده به خانه اون به گونه یورش بردن که همسایه‌ها با پلیس تماس گرفتن و گفتن یک آدم ربایی داره اتفاق میفته. این برخوردهای خشونت‌آمیز رو چه کسی، چه نهادی، چه سازمانی باید کنترل بکنه و چرا ما شاهد چنین کنترلی نیستیم؟
ببینید، در داخل سیستم نیروهای مسلح یه بخشی هم وجود داره که در واقع نظارت میکنه بر رفتار اون نیروی خاص نسبت به شهروندان و سابقه بر این ما پرونده های بسیاری هم داریم که ممکنه بعضا در واقع در یک نوع تخلف انتظامی صورت گرفته باشه و پرونده اونها در همون نیرو مورد بررسی قرار میگیره. یعنی رفتار سختگیرانه ای که در واقع برای بکارگیری مثلا اسلحه یا نحوه نوع دستگیری، مسائل این چنین، چون قانون در این رابطه بسیار صریح صحبت کرده. از طرف دیگه قوه قضاییه رو داریم که باید در واقع متضمن اجرای صحیح قوانین باشه. اما در حقیقت ما اینجا یک نوع رفتار مجدداً باید بگم فراقانونی یا غیرقانونی رو داریم میبینیم که نیروهای انتظامی یا نیروهای در واقع لباس شخصی به خودشون اجازه میدن که بالاتر از فرامین قانونی رفتارهایی رو نسبت به شهروندان داشته باشن. یک دیگه از راه‌هایی که در واقع اگر کسانی بخوان حرف خودشون رو به گوش مراتب بالاتر نیروهای انتظامی برسونن، اول از همه یکی از شماره تلفن‌های 116 هستش که میتونه اگر کسی احساس بکنه در مورد تضییع حق خودش رو داره میبینه به نیروی انتظامی شکایت کنه. راه دیگه مؤثر دیگه شماره تلفن 197 هستش که از این طریق میتوان از تخلفات نیروی انتظامی رو میتونن شکایت بکنن و اگر رفتار مثلا مأموری رو دارن میبینن، رفتار ناشایستی رو دارن شاهدش هستن، میتونن به این شماره تلفن تماس بگیرن و مسئله رو گزارش بدن. مورد دیگه هم به صورت شخصی هم میتونه به دادسرا مراجعه بکنه و نام اون مأمور رو بده و حکایتی رو علیه اون مأمور خاص تشکیل بده و تشکیل پرونده بده. به هر حال مسئله این هستش که راه‌های متعددی هستش که مردم میتونن از این طریق استفاده بکنن و شکایت خودشون رو به سطوح بالاتر نیروهای مسلح و نیروی انتظامی برسونن.
سپاس از پگاه بنی هاشمی. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.